الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعن الدائم على أعدائهم أجمعين. با توکل بر خدا انشالله امروز یه جنبندی نهایی از کل بحث ادله و اقوال استصحاب میخواییم داشته باشیم. این کار رو ضمن یه جدول میخواییم انجام بدیم که من یه توضیحی درباره این جدول بدم. این دیگه جنبندی نهایی همه ابعادیه که تا الان چند جلسه با هم صحبت کردیم. این جدول به این شکله که در واقع اون محورهای افقیش تمام اون ادله‌ایه که بر استصحاب اقامه شده. مثلا دلیل اول اجماع بود، دلیل دوم استقرا بود، دلیل سوم مثلا روایات بود. البته ما خودمون دو تا دلیل دیگر هم قبول داشتیم. یکی دلیل بنای عقلا بود که خود شیخ هم تو جوانی تو حواشی استصحاب قبول داشت، ولی خب توی رسائل واضحه که قبولش نداره، چرا که ذیل ادله قول در واقع اول آورد. قول اول صفحه 94 دلیل بنا و غلا رو آورد و ردش کرد. پس خلاصه این جدول ردیفاش ادله که بر استصحاب اقامه شده، یه ردیف میشه اجماع، یه ردیف میشه استقرا، یه ردیف میشه مثلا روایات، حالا یه ردیف هم میشه بنا عقلا، یه ردیف هم میشه ارتکاز متشرع. اگه یادتون باشه این دلیلی بود که ما از ضمن مباحث وحید بهبهانی و اینا استیاد کردیم، اینم خودش یه دلیل جداه. ما در مجموع 5 دلیل بر استصحاب رو میپذیریم. یکی همین ستایی که شیخ آوردن، یکی بنا عقلا، یکی هم ارتکاز متشرع. البته یه ردیف های دیگه هم هست که ما اونا رو قبول نداریم به عنوان استدلال. مثلا فرض کنید استدلال به عقل، یا حالا مثلا یه بیانی های سیستانی توی تقریرشون دارن استدلال به غلبه که خودشون هم قبول ندارن، ولی میخوام بگم این ادله دیگه هم هست که اونا رو قبول نداریم. خب اینا میشه مثلا 5 ردیف اصلی، که البته ردیف روایت خودش باید دوباره به مثلا 6-7 قسمت تقسیم بشه. خود استدلال به روایت اون ردیفش خیلی ردیف بلندی میشه، تو داخلش خودش به 6-7 تا تقسیم میشه، مثلا به تفکیک روایت 1-2-3-4 مثلا تا 6 که شیخ 6 تا آوردن. یه ردیف هفتمی هم تو دل اون هست که روایت خاصه بود اسمش. این میشه ردیفاش. ستوناش چی هست این جدول؟ ستوناش اینه که آقا دقیقا میخوایم از هر کدوم این در واقع استدلالا، مثلا از استدلال به اجماع اینا، به چی استدلال کنیم. ستونا میشه اون 4 تیکه. 4 ستون چیه؟ دقیقا میخوایم بر 4 چیز استدلال کنیم. دقیقا مدامون 4 تاست: استصحاب حکمی در همه ابواب، شک در رافه. حالا این هم چه 4 ستون. ستون یکش میشه استصحاب، نه چی؟ نه قاعده یقین، نه مثلا براءت ذمه، هر چی دیگه. ستون دو میشه حکمی، نه موضوعی. ستون سه میشه در همه ابواب، نه مثلا یه باب خاص مثل طهارت و اینا. ستون چهار هم میشه شک در رافه، نه مثلا شک در مختزی یا مطلقا که مثلا میگفتن اینجوری. این تصویر کلی این جدول نهایی ماه که باید دونه دونه این خونه ها پر بشه. مثلا نگاه کنید، ردیف اول فرض کنید اجماع بودش، ستون 1, 2, 3, 4 4 تا خونه میسازه. یعنی چی؟ یعنی آقا با اجماع آیا دقیقا بر همه اینا استدلال میشه؟ یعنی بر استصحاب حکمی در همه ابواب، شک در رافه. مثلا نگاه کنید با اجماع، خب واضحه که ادعای اجماع بر استصحاب شده، اما چالشاش چی بود؟ مثلا آیا همه اجماع در استصحاب حکمی داشتن؟ ستون دوم میگفتیم آقا یه سری نداشتن، پس این آیا به اجماع آسیب میزنه نمیزنه؟ مثلا اونجا سعی کردیم یه توضیحاتی بدیم، اینا رو بعد تو ستون دوم بنویسید. سعی کردیم چه توضیحاتی بدیم، یعنی تو ردیف اول ستون دوم که اجماع چه توضیحاتی داریم برای اثبات اینکه آقا اجماع بر استصحاب حکمی داریم. گفتیم آقا اونجا مخالف داره، مثلا فرض کنید که امثال سید مرتضی مخالفن دیگه، حتی با اصل استصحابش مخالفن، با حکمیش مخالفن. توضیحی دادیم، کتاب ذریعه رو آوردیم خوندیم، گفتیم آقا ذهن ایشون منحصر شده توی یه مثال، از این مثالا باید بیایم بیرون. اگه بیایم بیرون، خود سید مرتضی یه اشکال جوابی ذیل از ذریعه داشت که معلوم بود استصحاب حکمی رو در غیر اون فضای اون مثال میپذیره. اینا رو دیگه توضیح دادیم. یا مثلا فرض کنید که صاحب معالم یه نسبت اشتباهی داده بود به محقق، گفته بود محقق هم مثل سید مرتضی استصحاب قبول نداره، منم قبول ندارم. خب این یه برداشت اشتباه صاحب معالم بود. میخوام بگم برای بحث سقراوی از اجماع که بر چه چیزی اجماع وجود داره، بحث سقراویش ما یه سری چالش ها داشتیم. یه چالش این بود که آقا سید مرتضی که قبول نداره، یه چالش این بود که صاحب معالم با محقق نسبت داده که قبول نداره. همه اینا رو باید دونه دونه بشینیم گره ها رو باز کنیم، که همه اینا رو ما تو جلسات پیش توضیح دادیم. فقط دارم زیر این جدول چکیدش رو عرض میکنم که اون جمع‌بندی نهایی باشه. قبول دارم این جلسه جلسه سختی میشه، باید یه تسلطی به کل بحثایی که مثلا توی این حدود مثلا 100 صفحه تقریبا 100 خورده صفحه که میرسه تا قول اخباریون، تا آخر قول اخباریون داشته باشید، یعنی تا آخر اقوال دیگه تقریبا باید تسلط داشته باشید، شاید بشه 200 صفحه بود. بله، حالا آیا این اجماع در همه ابواب؟ بله، اونایی که ادعای اجماع میکنن در همه ابواب. آیا این اجماع در شک در رافع بود؟ ای من دارم دونه دونه ردیف اول و چهار ستونش رو میرم جلو، واضح ردیف اول اجماع. آیا اجماع در شک در رافع بود؟ شیخ میخواد آخرش از دلیل اجماع استفاده کنه بعد اینکه آقا اجماع دلالت میکنه بر استصحاب حکمی در همه ابواب در شک در رافع. شک در رافع یه کجا اومد؟ شیخ میگه آقا این قدر متیقن اقوال همه علماست. یعنی درسته خیلی ها گفتن اجماع مطلقا داریم، مثلا گفت علامه هلی میگه اجماع مطلقا داریم، ولی خب اجماعیشون مطلقا درست نیست. حداقل در شک در رافع اجماع رو ما میتونیم بگیم آقا همه درسته ادعاهای مختلف کردن، ولی قدر متیقن همه شک در رافعه. که البته دوباره اینجا همون سوال پیش میاد که آقا مثلا سید مرتضی که قبول نداشت، که دوباره جواب اینه که آقا متن کتاب اگه شیخ دستش بود و میدید قشنگ اونم یه سوال و جوابی داشت که معلوم بود. حتی بهتون بگم جالبه، اثرآبادی که حالا خیلی مهم نیست تو اجماع، اجماع قدما مهمه، ولی میخوام بگم اثرآبادی هم که دیگه معروف به چی؟ معروف این که مثلا استصحاب حکمی رو قبول نداره، حالا چه در رافعه چه در چی، یه حاشیه ایشون بر مدارک داره. اینو بدونید جالبه، یه اثری هست حاشیه بر مدارکه که هنوز چاپ و به دست ما نرسیده، ولی در واقع توی کتابی از ایشون نقل شده که عملا اونجا نقل، یعنی متنش هم آورده، کتابم کتاب در واقع قابل اعتمادیه، همون درر النجفیه بعد صاحب حدائقه. میگه که خلاصه ایشون اونجا یه حرفی زده که انگار تو شک در رافع چی رو پذیرفته؟ یعنی انگار اثرآبادی تو اون حاشیه بر مدارک تو شک در رافع هم اجماع رو چی رو پذیرفته؟ استصحاب. میخوام بگم خلاصه بگردید میبینید این شک در رافع، استصحاب حکمی شک در رافع، این انگار شواهدش خیلی قوی. حالا این تو شاخه چی بود؟ این تو ردیف چی بود؟ تو ردیف اجماع بود و خود شیخ هم پذیرفت دیگه. ببینید گم نشدید ما داریم چی کار میکنیم؟ ما داریم یه جمع‌بندی نهایی میگیم توی یه جدولی. اگه من از این حوصله‌ها داشتم میوردم مثلا پای تخته میکشیدم و اینا خوب بود، ولی من از اولش از این حوصله‌ها نداشتم دیگه. همین فقط میگم دیگه، میگم شما باید تصور بکنید. بله، این حداقل قدرت تخیلتون رو بالا میبره، حداقلش اینه. خلاصه یه جدولیه، همینجوری ردیفاش زیر هم اون ادله‌ایه که بر اجماع اومده. ما خودمون 5 تا رو قبول داریم، شیخ 3 تا رو قبول داشت به ترتیب اجماع، استقرار، روایات، مد بنا و غلا و ارتکاز متشرع هم قبول داریم. این 5 تا ردیفش. ستوناش چیه؟ ستوناش دقیقاً مدعا رو شیکوندیم. مدعا یکی بر استصحاب حکمی در همه ابواب، شک در رافع. دونه دونه باید بگیم هر کدوم این ادله دقیقاً بر دونه دونه اینا دلالت داره یا نه، که ما معتقدیم همش داره. یعنی 5 تا دلیل که ردیف میشه 4 تا مدعا که ستون میشه میشه 20 تا. شما اگه این 20 تا خونه رو بتونید پر کنید، کل این مثلا 200 صفحه ادله و اقوال و اینا رو جمع‌بندی کردید. واضح شد؟ خب البته هر کدوم از این 5 تا یه بحثای کبروی داشته که ما اینا رو تو جمع‌بندی قبلی گذروندیم. مثلا یعنی این جدول همه مباحث صغرویه. مثلا نکنون کی گفته اجماع بر این 4 تا دلالت داره؟ اینا بحث صغرویشه. کی گفته نمیدونم بحث بعدی استقرا بر همه این 4 تا؟ کی گفت بحث کبروی چی بود؟ اینکه آقا اصلا اجماع در اصول بگید آیا حجت یا نه؟ اصلا ما میتونیم از اجماع تو علم اصول استفاده کنیم که اووردیم براتون از چند تا آدرس از شیخ دادیم که آقا میگه وقتی تو اصول یه جنبه تعبدی داره اون بحث میشه از اجماع استفاده کرد. حرف درستی هم هست. یا مثلا فرض کنید تو استقرا یه بحث کبروی داره یه بحث صغروی. همه این جدول مباحث صغروی است. بحث کبروی استقرا چی بود؟ اینکه آقا استقرا که مفید زنه، که همه جواب اینه که آقا استقرا وقتی دایرهشو خیلی گسترده کنی به اطمینان میرسه، که خود شیخ گفت لا یکاد یفید قد، که منظورش همون اطمینانه. یا مثلا بحث روایات هم حتی یه بحث کبروی داره. روایت بحث کبروی چی بود؟ خبر واحد. وای خبر واحد در اصول حجت، خبر واحد در جایی که تعبدیه حجت، تو اصول هم حجت، که میگه آقا اینجا یه جنبه تعبدی توش داره، خبر واحد تو اینجا هم حجت میشه. همه اینا اینجوری بود. اصلا بنا اوغلا اصلا اینجا حجت یا نه؟ که بچه حجیت بنا اوغلا دو سه نظر بود که عرض کردم، که ذیل سنت میره، ذیل عقل میره، یا اصلا مستقله. اختفاض متشرع هم همینطور، وجه حجیتش چیه؟ میخوام این همه بحث کبروی داره، وجه حجیت هر کدوم اینا چیه؟ به درد اینجا میخوره یا نه؟ تو این جدول بحث های صغروی میاد. که حالا مثلا حالا ردیف دوم چیه؟ استقرا. آیا استقرا صغروی هم به درد ما میخوره؟ یعنی آیا به درد اثبات اون 4 تا ستون استصحاب حکمی در همه ابواب شک در رافع میخوره؟ که بحث صغروی استقرا چی بود؟ همه بحث مهمش این بود که آقا شیخ گفت من از اول فقه تا آخرش رفتم گشتم، که این دقیقا به درد کجا میخوره؟ باید بیارید ذیل اون ستون در همه ابواب. یعنی آقا گفت من از چه باید اول تا آخر؟ بخواد اگه من در همه ابواب تتبع کردم، استقرا کردم، شعار حکم به ماکان داره، حکم استصحاب داده. یا مثلا ستون فرض کن بنا اوغلا، اول اینا که دیگه راحت تر رو میگم، بعد میرم سراغ روایات که دیگه مفصله. مثلا ردیف بنا اوغلا، بنا اوغلا چرا دلالت بر اینا داره؟ استصحاب حکمی در همه ابواب. چالش بنا اوغلا تو کدوم یکی از این خونه هاست؟ ببین چالش استقرا تو کدوم یکی از این خونه ها بود؟ در همه ابواب. که شیخ از اول تا آخر گشتم. حتی به شما بگم استقرا یه جای دیگه از این خونه ها هم چالش داره، که اینو خیلی دربارش دیگه صحبت نکنیم، چون راستش اصلا یه داستانی میشدش. الان فقط اشاره میکنم بهتون. اونم تو خونه استصحاب حکمیه. مثلا فرض کنید مسای صبحانی اشکال کرده به شیخ که آقا این استقرایی که شما میگی از اول تا آخر فقه رفتم گشتم، غالب اینا که شما گشتی که میگی شعار حکم به استصحاب داره، غالب اینا استصحاب موضوعیه. یه چالش مهمیه. اگه بخوایم حلش کنیم باید بریم تو دل فقه، همون از اول تا آخر شیخی که باز نکرد و باز کنیم، ببینیم واقعا بیشتر اینا موضوعیه یا موضوعی نیست. اگه واقعا بیشتر اینا موضوعی باشه، به درد استدلال بر استصحاب حکمی نمیخوره. شما باید ما رو به اطمینان میرسون دیگه. وقتی 90% اینا موضوعی باشه، از اون 10% که آدم از استقرار اون 10% که به حکم کلی نه، این چالش خیلی بزرگیه. فقط لازمه اینه که چند جلسه بریم توی فقه و ببینیم اونایی که شیخ گفته چیه و دیگه. یا مثلا بنا اوغلا، بنا اوغلا چه چالشی داره؟ بله. چه سوالی؟ موضوعی که همه قبول دارن. بنا اوغلا، بنا اوغلا چالشش تو کدوم در واقع خونه است؟ بنا اوغلا اون دقیقاً چالشش اینه که آقا اصلا کی گفته همچین جایی تو اینجا صغرویان بنا اوغلا داریم؟ که حلش به اون ستون چهارمه، که هم ناینی هم علامه طباطبایی، اینا رو به این بارها گفتم، فقط دارم اینا یه جا جمعش میکنم. ناینی و علامه که خیلی اصرار به بنا اوغلا دارن، جفتشون تاکید کردن که آقا این بنا اوغلا تو شک در رافع ها، و همه اون مثالایی که شیخ هم زد یادتونه ذیل صفحه 94 که بنا اوغلا رو آورد و خواست رد کنه، اینجا همین این مثالایی هم که زد همه شک در مقتضی بود، که واقعا اینا به درد میخوره. خود شیخ بنا العقلا رو تو حاشیه بر قوانین قبول کرده، من حالا آدرسش هم سریع بهتون بدم. قوانین اونجایی که دلیل اول قوانین وجدان سلیم بود، شیخ حاشیه میزنه که میشه صفحه 87، خودش میگه ما ذکره المصنف من حکم الوجدان و بناء العقلا، یعنی اولا به وجدان سلیم بناء العقلا رو عطف میکنه، یعنی میگه این منظور بناء العقلا است. خودش میگه انصاف، این کتاب 30 سالگی شیخها، میگه انصاف لو قطع النظر عن جميع الامور خارجی فالظاهر ان الوجدان يترجح عند البقاء و كذا بناء العقلا على مراعات حالت، میگه انصاف اینه که بناء العقلا بر این هست. البته میره جلوتر یه نکته خیلی مهم، صفحه 92 میگه البته فکر نکنی من که میگم بنا العقلا از باب ظن و نمیدونم ایناستا، بل قدر و ثابت، یعنی قدر متیقن، صفحه 92، خب محض بنایهم علی العمل به استصحاب، محض بناشون، اما کونه من باب ظن فلم یسود، این که از باب ظن باشه حرف خودم رو اثبات کنه این ثابت نمیشه، بلکه از ظاهر انهم کثیرا ما یبنون علی حالت سابق مع وصف شک. چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا بنا العقلا لزوما حرف شما یه قدما که بر مبنای زن استصحاب رو میپذیرید اثبات نمی کنه، بلکه میتونه به درد من که از باب غیر زن، یعنی از باب تعبد میخوام اثبات کنم، هم به درد بخوره. ولی خب اومده تو رسائل ایشون عملا دلیل بناء العقلا رو نیاورده. کجا آورده؟ ذیل قول اول آورده و ردش کرده، یعنی یه تفاوتیه به هر حال. البته تفاوت به این معنا نیست که بعضی از اساتید به اشتباه میگن که شیخ قدیم بر اساس زن قبول داشته اماره بوده، الان تو استصحاب بر اساس اصول، و این درست نیستش. همین صفحه 92 که خدمتتون خوندم، اینم بحث بنا العقلا. اون دلیل چهارم، اون ردیف مثلا چهارم هم میشه چی؟ ارتکاز متشرع. ارتکاز متشرع بحثای مفصل خودشو داره دیگه، که گفتم آقای بهجت اصلا اینو به عنوان یه در واقع دلیل مستقل جدی به طور کلی میپذیرن، اصلا متاسفانه ذیل بحث استصحابشون به این استدلال نکردن. حالا توضیحاتی که دادیم از دل متن وحید اینو نشون دادیم بهتون، حالا دیگه بحثش گذشت. اینا تمام، اون دلیل عقل و اینا رو هم که اصلا قبول نداریم. حالا برسیم به بحث چی؟ به بحث مفصل روایات، که روایات خودش یه تو دلش باید 6-7 تا ردیف جزئی بشه دیگه، بلدید یه جدول اینجوری بکشید دیگه، کاری نداره، یاد میگیرید. بله، قبل از اینکه وارد این جزئیات بشم، آقا تهش شیخ روایاتو قبول داره یا نداره؟ ببینید شیخ ما رو خیلی بالا پایین کرد، درسته؟ مثلا صفحه در واقع 71 که روایاتش تموم شد، گفت آقا حاضا جملت و ما وقفت و فلان، بعد گفت قد عرفت عدم ظهور صحیح منها، عدم صحت ظاهر منها، گفت یا سند نداره یا دلالت نداره، فلعل استدلال بالمجموع، گفت لعل استدلال بالمجموع، این اولش لعله، ولی من میخوام بگم آقا شیخ تو خود متن دیگه میبره به سمت اینکه آقا من فل جمله اینو قبول دارم، بعد من این فل جمله رو میخوام الان بهتون توضیح بدم، یه قدم یه پله اگه شیخ میرفت جلو دیگه این لعله تبدیل به مثلا ظهور میشدش، اون یه پله رو شیخ نرفته، گفته لعله استدلال به مجموع، بعد گفتش صفحه بعدش گفت و روما و یا عید و زالکه، یعنی این استدلال به مجموع تایید میشه به روایات خاصه. این اینجا شما بزنید صفحه، ببین میخوام بگم تا اینجا در حد لعله بود، ربا ما یوعی همش حالت تردیدی داره، ولی به دو تا قرینه نمیشه گفت شیخ آقا تهش به هر حال روایاتم با همه مشکلاتش اجمالا قبول داره، که حالا ما یه نکته میخوایم اضافه کنیم این اجمالا تبدیل به غیر اجمال بشه، تبدیل به تفصیل بشه. یکی این که آقا همون اولش که میخواست ادله رو بیاره، صفحه 53 رو بیارید، همون اولش که میخواست ادله رو بیاره گفت لنا علی ذلک وجوب، یعنی چی؟ یه دلیلی که من قبول دارم، اصلا این لنا تو سیاق بس واضحه، یعنی اونایی که من قبول دارم، آقا اگه قبول نداشت روایتو نمی آورد دیگه، درسته اونقدر واضح و صریح واقعا شیخ نمیده، ولی ته وجودش اینو قبول داره که اینا رو میاره. یه شاهدش هم صفحه 99، صفحه 99 اونجایی که داره مثلا امثال سید مرتضی رو رد میکنه، سید مرتضی گفته بود آقا استصحاب من قبول ندارم، چرا؟ چون شما دلیلی ندارید. شیخ میگه کی گفته ما دلیلی نداریم؟ ما دلیل داریم. صفحه 99 گفت چی؟ بله دلیل و علی ما ذکرنا من الوجوه، صفحه 99 خط 1، وجوه ثلاثه. یعنی آقا اینا در اجمالا، حالا من بالا پایین اینا رو قبول دارم، اما اون دلیل اصلی برای شیخ از این سه تا کدوم؟ استقراه. چرا؟ عبارات استقراه خیلی محکمه. یعنی وقتی میرید زیر بحث استقراه، صفحه‌شام بود، میرید صفحه 54 استقراه، میگه ببین عباراتو نگاه کن چقدر محکمه. انا تتبعنا، درسته؟ فلم نجد من اول فقه الى آخره. اینا رو همش با تاکیدم بخونید دیگه چیزه. بعد تازه اونایی هم که میگه غیر از اینه یه توضیحی میده، آخرش هم میگه ول انصاف ان هذا الاستقراء یکاد یفید القطع. یعنی اصلا معلومه استقراء براش خیلی محکمه، اجماع هم قبول داره، درسته؟ حالا خیلی محکم نیومده تو اجماع، ولی اینا رو قبول داره. استقراء آخرش لعلی شد، دلیل مهم برایشون استقراءه. به من بگی اگه همون فرمونه جوونیش هم ادامه میداد شیخ، باید اینجا قشنگ بنای بغلا رو می آورد. اگه یه تأمل ذیل مثلا مباحث وحید بهبانیانو میکرد، میتونست یه دلیل ارتکاز متشرع هم جدا بیاره. به من بگید استقرا و خصوصا ارتکاز متشرع، این دوتا خیلی محکمه. حالا بنا بغلا یه تزلزلایی داره، روایات یه تزلزلایی داره، اجماع یه تزلزلایی داره، به هر حال این پنجتا رو در مجموع در واقع میپذیریم. حالا وارد بحث روایات بشیم که بگم شیخ چی کار میکرد میتونست روایات رو محکم تر کنه. ببینید شیخ مشکلش با روایات چی بود؟ با روایات که مشکلی نداره شیخ، منظور اینه که بر استدلال بر روایات چی بود؟ ببینید شما باید اون ستون، اون ردیف روایات بود خودشو انقدر بزرگ بکشید که همین زیرش شیشف دار زیر ردیف در بیارید، که مثلا زراره اول، زراره دوم، زراره سوم، هر کدوم هم تو اون چهار تا ستون بشه بررسی کرد. خب بریم سراغ زراره اول. یه چیز کلی بگید آقا مشکل شیخ با زراره اول تهش مشکل چی بود؟ سندی یا دلالی؟ مشکلش دلالی بود. مشکل دلالیش تو کدوم نقطه، تو کدوم یکی از این خونه های از این چهار تا بیشتر بود؟ اون قلب چالشش کجا بود تو زراره اول؟ اونی که شیخ گفت اون ستون سوم بود، که آقا ما اینو چجوری در همه ابوابشو در واقع، چون روایت تو بستر سوالش، بستر سوالش چی بود؟ بحث خفقه و خفقه و خفقتن اینا فلان اینا بود، بستر وضو بودش، بستر وضو بودش، چجوری بخوای اینو در همه ابواب؟ شیخ تلاش کرده یا این علل جنسه. آخرش هم صفحه 57 چی گفت؟ بیارید صفحه 57 رو، آخرش هم صفحه 50 حالا بالا کرد پایین گه، گفت لکن الانصاف ان الکلام مع ذلک، یعنی با همین حرفایی که زدیم لا یخلو عن ظهور، خصوصا اینجاش مهم بود ظهور در چی. اولا حواستون باشه محل بحث اونجوری بود که ظهور در لام جنس بودن، یعنی در همه ابواب، خصوصا به ذمیمت اخبار الاخر. اینجا داره چیکار میکنه خصوصا به ذمیمه اخبار؟ این خصوصا داره چیکار میکنه؟ اینو اگه بفهمید، همون بحث بود که ما تو جلسه جنبندی استظهاری گفتیم سه لایه استظهار داریم. لایه یکی اینه که به خود روایت و قرائنی درونش نگاه کنی. شیخ این کارو کرد یا نه تو این روایت زراره اول؟ این کارو کرد. به طور خاص اگه خط اول صفحه 58 رو نگاه کنید، شیخ سه تا قرینه آورد که بابا تو خود این روایت سه تا قرینه هست. تو خود این استثار سه لایه داشت، لایه یکش تو خود روایت و قرائن درونیش بود، لایه دوش نگاه به تمام روایات که بهش گفتیم قرینه منفصل، لایه سهش این بود که به تمام ادله نگاه کنیم و اینا، که شیخ این کار سومو نکرد. که ما میگم اگه شیخ این کار سومو میکرد بر روایات راحت تر دیگه در لعله نمیگفت، بلکه استظهر میگفت مثلا، درسته؟ یعنی گیری که شیخ تو بحث روایات داره اینه که این تو استظهارش به این لایه سه خیلی توجه نکرده. یکی هم تو لایه سندی هم میتونست بهتر ورود کنه. اینجا انصافا شیخی که جایی که از جهت سندی زیادی دیگه سند محور ورود کرده، و حداقل این شیخ تو جای دیگه این کارو به این غلظت نکرده. یعنی تمام تلاششو کرده که یا یه مشکل سندی یا یه مشکل دلالی، یعنی بگه آقا چرا این کارو کرده؟ تمام تلاشو کرده که خب بنده خدا که مثلا مشکلی که نداره، میخواد بگه آقا من میخوام یه بحث کلی به اسم استصحاب در همه ابواب حکمی به عهده کی بذارم؟ به عهده شارع بذارم. اون دنیا آساده بود بچه این کارو کردیم، من میگم شما فرمودی، به خاطر این باید سخت بگیرم. تا میشه تو سند سخت میگیره، تا میشه تو دلالت سخت میگیره، که الان میخواد محکم باشه ها، ولی خب ما حجت داریم که حالا این مقدار سختگیری حداقل این حدی که شیخ اینجا اعمال کرده واقعا لازم نیست، به خاطر تقریبا همه علما قبل از ایشون و بعد تقریبا همه علما قبل از ایشون و بعد از ایشون استدلال به روایت رو پذیرفتند، نه در حد لعل و اینا، به خاطر این داریم میگیم بابا شیخ دیگه خیلی سخت گرفته، خودش هم جای دیگه افتاد، بابا اجمالا من روایت هم قبول دارم دیگه، اینجوریه انصافا زیاد سخت گرفته اینجا. خب صفحه 58 بالاش نگاه کنید، گفت قرینه مقام تعلیل قوله ابدا. این سه تا چی بود؟ این سه تا قرائن داخلی بود که گفت آقا مقام که سوال زراره است، بعد تعلیل یعنی اون عبارت چیز بود فانه، متنش چی بود خودم هم یادم رفته، بله همون جایی که میگفتش که لا حتی است، بله فانه علی یقین من وضوح ولایه، میگه آقا این در مقام تعلیله، به همون توضیحاتی که داد. یکی این که آقا اصلا سوال کننده زرار است، همین رو داره از متن میگه، یعنی در حد لایه که استثاره، میگه این که سوال کنه مقام اینه که سوال کننده زرار است، یکی این که در عبارت فانه فلان در مقام تعلیله که توضیحاتش رو داد که جای جواب شرط نشسته، سر قوله ابدا لایم بزر چیه بود؟ بله لایم بزر یقین ابدا بشه، یکیش ابدنش بعدش بوده که قبلش یادم نبود. میگه این ستا قرینه داخلیه. حالا این صفحه 57 خصوصا بزنم مثلا اخبار الاخر چیه؟ اون سطح دویی است. میگه با اخبار دیگر هم نگاه کن، اخبار دیگه مگه چیه که نگاه کن؟ میگه آتیه المتزمنه لعدم نقض الیقین به شک. یعنی چی؟ میگه نگاه کن یه عبارت واحد لایم بزر یقین به شک تو روایات مختلف اومده، یکیش مثلا این تو بستر وضوء، اون یکی تو بستر فرض کن مثلا طهارت صلات، اون یکی در بستر فلانه، از این که یه عبارت واحد تو بستر ابواب مختلف اومده ما میگیم اختصاصی به این باب نداره. میتونست حتی یه لایه 3 هم وارد بشه که حالا وارد نشد، من بذارید کل روایتی خوندم اون لایه 3 رو توضیح میدم در حد فرمایش شیخ. البته این روایت زراره اول توی یه دونه از اون ستونای دیگه، این تو ستون 3 بود، توی یکی از ستونای دیگه یه مشکل مهم هم داره که شیخ نپرداخت و ما عرض کردیم چی بود؟ احسن، این که آقا بستر این سوال درسته تو فضای استصحابه، یعنی ستون 1 چالشی نداره، صورت سوال واضحه تو بستر استصحابه، اصلا تو بستر قاعده یقین و اینا نیست، اما کاملا تو بستر استصحابه موضوعی، میگه فن حرک فی جنبه شیئون. خب اینو چیجور میخوایی حل کنید؟ شیخ اصلا به این نپرداخت و این اون دستمایه اصلی اخباریون برای چیه؟ دستمایه اصلی اخباری که آقا اصلا استثناء ما هم قبول داریم، فقط تو موضوعی یا به قول خودش تو احکام جزئی که اینا رو دیگه توضیح دادیم، تو حکم کلی تو استثناء به حکم قبول نداریم. واضح شد؟ حالا من به بهانه همینجا سریع اون متن اخباریونم خیلی سریع بخونم. شیخ زیل قول پنجم که به اخباریون میپردازه، بیارید قول پنجم صفحه 116 رو، زیل قول پنجم که به اخباریون میپردازه میگه اما القول الخامس بابا تفصیل بین حکم شرعی کلی و بین غیره فلا یعتبر فی الاول و هو المصرح کلام بهی فی کلام محدث اثر لکن صرح به استثناء، میگه خودش تصریح کرده به استثناء استصحاب عدم نسخ، میگه آقا عدم نسخ چیزه، اینو استصحاب حکمیه ولی این استثناء، یعنی من اینو قبول دارم. چرا؟ میگه آقا اصلا واضحه این اصلا بستر شریعت اینجوری و اجماع وجود داره، مدعیان علی اجماع ولی ضرور علی اعتباره. بعد میگه قال فی محکی فواید المکیه، شیخ از فواید مکیه ایشون میاره. فواید مکیه چیه؟ راستش اینه که تازه چاپ شده، این تو این سیدیام نیستش، تو هیچ کدوم تقریبا نیست، حالا الی زمان هازا نیست. فواید مکیه شرح استبصاره، تقریبا میشه گفت آخرین کتاب از ترابادیه، از ترابادیه کتاب معروف داره، فواید مدنیه تو مدینه نوشته، فواید مدنیه کتاب معروف قرآن اخباریونه، یعنی دیگه مباحث اصولیش اونجاست. فواید مکیه کتاب شرح استفساره، یعنی شرح یه بحث فقهیه، ایشون هم آخر عمر تو مکه بوده، حتی تو مکه هم از دنیا میره و قبرش هم همون تو مکه است در واقع، رحمت الله علیه، انصافا زحمت زیاد کشید، حالا مشکلاتی هم داشته دیگه، قبلش هم به هر کی که همه چیش خوب باشه که ایشون این فواید مکیه رو که مینویسه زیل تا این بحث دراعت تا این بحث طهارت و ایناش میرسه، ولی اونجا به بحث دراعت و نمیگم دراعت چرا به طهارت و بحثای استصحاب و اینجا میرسه و میاره. این کتاب تازه چاپ شده، من کتابشو نداشتم که دقیق ببینم و آدرس بدم و اینا، بله همین نشر چیز چاپ کرده، نشر مرکز فقهی ائمه اطهار که برای فاضله رحمت الله علیه اونجا چاپ کرده. خلاصه متنش اونجا میاره، مثلا متنش من سریع بخونم، میگه لا یقال هذه القاعده تقتضی جواز العمل بالاستثناء فی احکام. میگه نگو این قاعده، میگه من قاعده استثناء رو قبول دارم، کجا قبول دارم؟ در موضوعات. نگو این تو احکام هم هست، کما ذهب الیه مفید و علامه و اینا و شافعی قاطبه، میگه اینا گفتن و تقتضی بطلان قول اکثر علما اینا میگه ایشون میگه اکثر علمای ما و حنفیه استثناء رو قبول نداره. این همون چیزی بود که من چند بار گفتم ایشون علکی داره به نفع خودش یارکشه، این مثلا غلطه، اکثر علمای اینا این میگن. گفتم اینو تو جنبنده قبل چند بار خوندم. بعد میگه لعنا نقول به آدم اساس کنه یه حرف مهم بزنه، یا که این حرفش یه ته حرف اخباری اون اینه، لعنا نقول حاضری شبهتون عجز ان جواب کثیر من الفهول اصولین و فقها. یا یه شبهه است، آقا کی گفته شبهه است؟ این یه قاعده درست، قاعده درست شما قبول ندید، یه شبهتون عجز از مثلا اون اصولین و فقها، فقط عجب نوعنها فی فواد مدنیه. میگه من تو فواد مدنیه جواب دادم، شروع میکنه اونو میاره حالا شیخ هم میاره آخرش صفحه 120 اون ته تهشو بیارید ببین تهش اینه. شیخ خیلی قشنگ جنبندگی میکنه، میگه آقا چیه شما جعف میدی، نمیدونم شبهتون عجز از داده میکنه، الان میخواهید عجب شق القمری کنی. میگه آقا تهش شما چی میگی؟ تهش دو تا حرف بیشتر نمیزنی. حالا برید فقط فواد مدنیه رو دیدم اصلا فایده نداره بیارم بخونم. تهش همینه که انصافا شیخ گفته، آقا ته حرف اخباری اون که اثر آبادی هم تو فواد مدنیه آورده دو تا حرفه. یه جوری هم گفت شبهتون عجزت که حالا من میخوام بیام این شبهه رو رفع کنم، میگه الان چه شق القمر کنم؟ نه آقا دو تا حرف. یک، میگه شما دلیلی ندارید، تهش اینه، یکش اینه، شمایی که میگید استثناء حکمی هست دلیلی نداری. خب ما جوابمون بهشون چیه؟ نه خب اگه ما دلیل نداشته باشیم به نفع اوناست، چون ما میخوایم یه چیزی رو اثبات کنیم، ما اگه دلیل نداشته باشیم اصل اولیه اینه که استثناء حجت نیست دیگه، این درست میگه، ولی خب ما دلیل داریم، ما این همه جدول کشیدیم، آقا این همه زحمات ما رو نادیده نگیر، نمیدونم اجماع چی بود اون ردیفا، اجماع استقرا بنا و قال ارتکاز متشرع روایات، ما این همه دلیل داریم. این یک. دو، یعنی شما باید این مردی وارد شد دونه دونه اینا رو رد، اصلا وارد نمیشه، اصلا وارد نمیشه، فقط تو روایاتش وارد میشه، مثلا اجماع رو که میگه نه، هر همجور میگه نه نه، استقرا که نه، نمیدونم اون که نه اون که نه، فقط تو روایات وارد میشه. اون دو است، تو روایات ما دفعه میکنه الان میاد یه بحث دقیق میکنه، نه فقط در همین حد میگه که همون مبنا، یه مبنای اصلی اخباریون دارن، میگن آقا کلن یه فهمی دارن، حالا سر جاش باید تو بحث براعت این بحث بشه، میگن آقا کلن اصل حاکم در همه جا احتیاط هست احسن، یعنی نه استصحاب نه براعت نه فلان، اصل غالب. حالا البته یه جاهایی مثل شبهه وجوبیه نه، یه جاهایی نه به دلیل خاص، ولی اونی که همه جا تقریبا جاریه اصل احتیاطه. که شیخ اینجا قشنگ میگه آقا بحث احتیاط تو من ذیل براعت بحث کردم و اونجا گفتم که آقا این که میگی همه جا احتیاط، این حرف درستی نیست، این یه فهم اشتباهی از اون روایاته. یادتونه روایت میگفت حرامون بین و نمیدونم حلالون بین و بین ذالک، روایت این تیپی بود. میگه این فرداش غلط شما از این روایت، کلا بدونید دستگاه اخباریون روایت احتیاطه، یعنی میگن آقا روایت اگه بود اگه نبود احتیاط. الان اینجا هم همینجور میگن آقا اگه روایت نیست حالت ثانیه رو نمیدونی برو سراغ چی؟ احتیاط. شیخ آخرش نگاه کنید صفحه 120 میگه ثم انما ذکره، یعنی این حرفی که اثر باطی زد، من انه شبهتون عجز عن جوابها فهول، که آقا شبهتون عجز عن جواب فهول، میگه آقا مما لا یخفا ما فیه، یعنی این چه حرف غلطیه، چرا؟ از ای اصولی فقی تعرض لحاظ الاخبار، میگه اصلا این بحث اخبار که همین چند سال بیشتر نیست را افتاده، کجا فقها و اصولیون به این بحث پرداختن که حالا تو جوابش بمونن؟ میگه و ورود حاضر شو فعجز عن جواب من نه لم یذکر فی الجواب الاول، میگه ایشون دو تا جواب داد، لم یذکر فی الجواب الاولش از ترابودی انها الا مشتغل بین نافین استصحاب، میگه حرف معروف نافین استصحاب سید مرتضی چی میگفت؟ تا حرفش بود که دلیل نداری دیگه، شما هم که تاش بودی دلیل نداری، این که حرف جدیدی نبود. دو، و الا فی جواب ثانی، تو اون جواب دومی هم که داد الا مشتهر بین الاخبارین، الا اون مبنای خودتون رو دوباره تاکید کردید، چیه؟ من وجوب توقف و احتیاط فی شبهه حکمیه، یعنی شما جواب خاصی ندادید، انگار یه پیش‌فرض گرفتی شارع همه جا گفته احتیاط، بعد گفتی پس این روایات استصحاب را نمیگوید. خب این که نشد وارد بحث شد، اگه میخواست وارد بحث بشه باید ایشون تمرکزش میبرد رو ستون دو، خب این جدول دستش نبوده و اینا، شوخی میکنم، وارد ستون دو میشد، میگفت آقا این روایات چرا
به استصحاب حکمی قابل سرایت نیست. انصافا تو روایت اول یکم دست از سرابادی بازه. چرا؟ چون سوال کاملا موضوعی به این راحتی نمیشه جوابو از بسترش، حداقل در سطح استظهار لایه یک، حداقل در حد استظهار لایه یک انصافا این یه جا تو روزاراره یک، اونم در سطح استظهار لایه یک ستون دوم به مشکل میخوری. به خاطر همین من خودم جز بهترین روایت ها زراره دوم میدونم. زراره دوم چیه؟ زراره دوم خیلی شبیه زراره اول بود، یادتونه 6 تا فقره داشت، به فرقه سوم و ششم استدلال شده بود و اینا. خلاصه سومش مهم بود. بسترش چی بود؟ بستر سوالش کاملا شبهه حکمیه بود. به خاطر همین اصلا این چالش رو نداشت. به خاطر همین خودش یک صفحه 59 اگه نگاه کنید گفتش که ازهره، اگه یادتون باشه گفت لعل ازهر هنا. بعد چالشی که البته شیخ داشت، شیخ مشکلش این بود که آقا این سوالش یه جوری فرعیتوفیه، چی را فرعیتوفیه؟ خلاصه یه فرعیتوفیه مفهولو بهش گفت، دو تا حالت داره، هر دوتاش هم یه مشکلی پیدا کرد و اینا، که البته سعی کردیم حالا اونو توضیحش بدیم. یکم دیگه سریع‌تر باید بگم چون دیگه وقتمونم تموم شده. زراره سوم، زراره سوم چی بود؟ زراره سوم اصلا بستر سوالش اصلا در غیر استصحاب بود، یعنی اصلا زراره سوم ما نباید بیاریم. زراره سوم بسترش تو غیر استصحاب بود. شیخ هم به درستی گفت آقا این بیشتر ناظر به یقین به براءت، اصلا این فضا ناظر به فضای استصحاب نیست، اصلا میخوره به تقیه و مبنای اهل سنت. روایت چهارم چی بود؟ اذا شکک فابن علی الیقین بود، یادتونه اذا شکک فابن علی الیقین. مشکل اصلی تو کدوم ستون بود؟ ستون اول بود، یعنی آقا اصلا احتمال قوی داشت اینجا قاعده یقین منظور باشه. چرا؟ چون روایت میگه اذا شکک در فبن علی الیقین، اصلا نمیگه یقین سابقه شک لاحقه، یعنی به قول شیخ اون نشونه قالبی استصحابو نداشت که اول یقین بعد شک میشه. نه، میگه اذا شکک در فبن علی الیقین، انگار اذا شکک در چی؟ در همون یقین سابقه، فبن علی همون یقین سابقه. نمیگیم ظهور در قاعده یقین لزوما داره، ولی حداقل مردد بین قاعده یقین و استصحاب اجمال داره. روایت چهارم چی بود؟ روایت چهارم همون حدیث معروف اربعمعه بود که همون عبارت معروف فن شکل و ینگوز یقین داشت. شیخ ابتدا اینو گفت آقا میره به سمت قاعده یقین، خب بعد رسید صفحه 70 گفت فلانصاف، گفت فل انصاف که آقا این حرفایی که من قبلا هم تو این دو سه صفحه زدم که میره به سمت قاعده یقین درست نیست، انصاف اینه که میره به سمت استصحاب. چرا؟ گفت ان الروایه سیما به ملاحظه فن شیلای عزایی و به ملاحظه ما سبق فسه ها، یعنی دوباره بحث بر تو سطح چند و تو سطح دو. گفت آقا بقیه روایت رو که بینی یه عبارت توشون مشترکه، لا ینقض الیقین به شک، حالا با مدلای مختلف. گفت از وحدت سیاق، گفت حیث ان ظاهره مسابقته، یعنی هم از هم سیاق بودنشون دورش در استصحاب من نتیجه میگیرم. تو لایه دو واضح شد. اما یه جالبه صفحه 81 رو اگه بیارید، نمیم دقت کردید یا نه، اینو دقت بکنید، صفحه 81 رو اگه بیارید، صفحه 81 گفت، حالا وسط اون بحث بود کاری ندارم، گفت اما قوله من کان علی یقین فشکه، که منظورش همین حدیث پنجم بود. ببین دقت کن، میگه این حدیث پنجم فقط عرفت انه که قوله یه ذا شکک ده، یعنی حدیث چهارم. اونجا میگه حدیث پنجم مثل حدیث چهارم غیر ظاهر فل استصحاب. اون عبارت اونجا، ببین حدیث چهارم غیر ظاهر بود درسته، ولی اونجا میگه حدیث پنجم مثل چهارم غیر ظاهره، یعنی با این الانصاف صفحه 70ش در تعارضه. داستان چیه؟ صفحه 70 گفت الانصاف که خلاصه تایی دوره در استصحاب داره، اما اینجا صفحه 81 میگه غیر ظاهر. راستش اینه، بیارید صفحه 81 رو به نسخه دقت بکنید، میگه غیر ظاهر فل استصحاب. سر رو نگاه کنید، میگه کذافی نسخه، کدوم تو کدوم نسخه است؟ کفا بیزدار، یعنی زید اصدار، میبینید؟ میگه کذا فیزا. حالا من یه تحقیق مفصل دارم الان دیگه میخواستم بگم، دیگه وقتش نیست که آقا این نسخه زا به قرینه چند جا، یکی به قرینه بحث قول لغوی، خصوصا به قرینه، خصوصا اونجا دیگه از حرم نشمس میشه، به قرینه بحث قول لغوی معلومه که نسخه زا یعنی همین زه دست دار نسخه غیر نهاییه، یعنی اون نسخه‌ایه که هنوز نظرات نهایی شیخ که بعداً اعمال کرده توش نیومده، نسخه‌ایه که زمان شیخ مثلا تو دورای اولیه رسائل نوشته شده پخش شده دیگه عوض نشده، واضحه. این حرف که غیر ظاهر حرف قدیمی شیخه، بعدن شیخ نظرش عوض شده. اینا این آقایون مصحح اشتباه کردن، اینجا نسخه زار رو آوردن، بعد میگه فی غیرهی، بعد اون غیر رو می آوردن، نسخه غیر رو بعد می آوردن. قدیمیش هم اینه، همون صفحه 71 رو نگاه، صفحه 70 رو نگاه کنید، اونجا یه به ملاحظه مصحح الانصاف فلان، اونجا رو مگه پاورقی 8 رو نگاه کنی، صفحه 70 پاورقی 8 میگه لم ترد عبارت ها حیث و انه و ظاهرتان فل استصاب فیصاد و ذا، یعنی معلومه این الانصاف بعد از نسخه ذاه که اینجا اضافه شده، گفته انصاف اینه که ظهور در، ببین اینجا رو صفحه 70 و این مصححین نسخه غیر ذا رو آوردن، صفحه 83 نسخه ذا رو آوردن. راستش این نظر شیخ تو روایت همین پنجم که حدیث اربعه نباشه عوض شده، تو نسخه ذا که قدیمی تره نظرش این بود ظهور در استصاب نداره، بعدا نظرش عوض شده، توی نسخه ازا منعکس نشده، تو نسخه های دیگه منعکس شده، مثلا این فلنصاف این مصححین اشتباه کردن، صفحه 70 رو طبق نسخه نهایی آوردن ولی صفحه 81 رو طبق نسخه ازا آوردن، این اشتباهی مصححین، اینم داستانشه. روایت ششم چی بود؟ روایت ششم شیخ خیلی راحت ظهورش رو قبول کرد، فقط مشکل سندی گرفت. من یه جمع‌بندی کنم روایت رو بکنم. تو بحث دلالی شیخ تمرکزش رفت تو سطح یک ظهور، دیدید یه جایی تونست یه جایی نتونست، مثلا کجاها تونست، فرض کن تو روایت 5 تونست این کارو بکنه، تو بقیه نتونست، چالشایی داشت، ما گفتیم آقا تو روایت دومم راحت میتونه بکنه تو سطح یک، تو سطح دو یه جایی استدلال به بقیه روایات کرد، نشون دادم ایشون میتونست خیلی راحت به استظهار سطح 3 بپردازه. چی بگه؟ بگه آقا به قرینه بقیه ادله، ببین مثلا من که رفتم استقرا کردم، اجماع که داریم، حالا ما میگیم بنا و غلا که داریم، ارتکاز متشرعه که داریم، تو این بستر که اصلا ذهن متشرعه و غلا و جزئیات استقرایی وجود داره، شارع یعنی امام صادق علیه السلام میخواد این حکم کلی رو بگه، یه اشاره و یه تلنگر کافیه، نباید انقدر سخت بگیرید که نه از کجا معلوم داره همه ابواب رو میگیره. چرا نباید سخت بگیریم؟ چون بقیه ادله قرینه است. ببین همین شارعی که تو به قول شما شیخ از اول تا آخر فقه و تتبع کردید دونه دونه تو مصداق و حکم استصحاب داده، یه جا که میخواد کلی بگه میگه لا تنواز علیه این شک عبدا، عبداش یه جوری باید بفهمیم، ابدا معلوم میخواد یا من همونی هم که تو دونه دونه مصداقا برای شما نمیگفتم، حالا دارم کلیشو میگم، یعنی ارجاع داره میده به همون ذهنیتی که برای اینا ساخته، همون ارتکاز متشرع، یا بگو بنا و غلا، یا بگو هر چی که میخوای بگی، واضح شد. اون استقرا از همه چی بهتره، یعنی آقا من همون شارعی هم که تو تک تک جزئیات گفتم، حالا دارم تو یه جزئی میگم، دارم تو صلات میگم، دارم تو طهارت میگم، ولی قاعده هم قاعده فنشه ابدا، یعنی تو این بستر ابدا قشنگ معنی داره. خب میگم شیخ اگه تمرکز رو این لایه استظهار میکرد، استظهار از روایات خیلی راحت بود دیگه، به لعله احتیاجی نبود به استظهار. البته شیخ یه سخیری سندی هم کرد، شیخ اینجا خیلی مثلا فرض کنید صفحه 71 گفت سندش ضعیفه به قاسم ابن یحیی فلان، وارد یه بحثی شد که آقا این با یه شیوه رجال محور اونم سخیرانه اینجوری سخت به سند میگیرن، با شیوه های کتاب محور که خود شما جای دیگه، یا با شیوه های فقیه محور که من اینا رو توضیح دادم جای دیگه عمل کردی، بعضی از این روایت 5 و 6 که شما گفتی خیلی ظهور داره ولی سند نداره، سند 5 و 6 رو به راحتی میشه درست کرد، اصلا خود شما شیخ صف که جای دیگه همین جوریه، اینجا یه سخیری علکی رجال محور خیلی غلیظ کردی، در نتیجه اگه سند 56 هم درست کنیم ظهور باز تعمیم میشه. خلاصه استدلال به روایات خصوصا با استظهار سطح 3 استدلال رو در واقع تموم میکنه. فقط بگم بعضیا در واقع استصحاب حکمی رو که قبول نکردن مثل آیه خویی، یه توضیحی داره که مثلا میتونید تو مصباح الاصول ببینید، آی خویی تو مصباح الاصول جلد 3 صفحه در واقع بله صفحه، بعضی فکر کنه آی خویی مثلا این روایات رو قبول داره، در صورتی که خود آی خویی صفحه 36 میگه که آقا من که قبول ندارم، نه از باب اینی که مثلا ولی میگه ولی سل وش فیه قصور و دلالت صحیحه و غیرها من روایات لنا، میگه آقا من این روایات رو قبول دارم، مشکلم یه چیز دیگه، یه بحثی به اسم تعارض دو تا استصحاب، یعنی آقا خویی که قبول نداره و معروف از ایشون که قبول نداره، نه به خاطر قبول نداشتن روایات و اینا، به خاطر یه مشکل دیگه است که اون مشکل ریشش تو استاد شیخ، استاد شیخ کی بوده؟ نراقی بوده که نراقی هم تو کتاب‌های اولیش مثل مناهج قبول نداشته، تو کتاب نهاییش که کتاب عوائد الایامه استصحاب در شک در رافع و میپذیره. این یه فقط یه بیانیه که آقای خویی تقریبا میتونم بگم تنها کس آقای خوییه که همون مشکلی که نراقی تو کتاب اولش داشت که تعارض استصحاب، این البته یه بزرگوار دیگه از آقای مددی که اصلا با استصحاب خیلی دیگه مشکل داره، میگه استصحاب اصلا همون شبیه قیاس و اینا میشه و اصلا ریشه‌ای با استصحاب مشکل داره که اصلا جای بحثش الان نیست و باید تو بحث‌های تخصصی بالاتر. به لطف خدا این جنبندی نهایی ادله و اقوال استصحاب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.